ساعت 10 شب در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام، خوش آمدید به مجله شبانگاهی. امروز چهارشنبه 17 اردیبهشت 1399 خورشیدی. من رضا ولیزاده در 30 دقیقه پیش رو با شما هستم. در این مجله از آخرین خبرها و آمارها در مورد ویروس کرونا در ایران و جهان حرف میزنیم، به اختلاف میان کانون و وکلای دادگستری و قوه قضاییه میپردازیم و اعتراض فعالان مدنی در افغانستان به رفتار مرزبانان ایرانی. خبرهای بیشتری هم داریم، همراه ما بمونید. با همکارم شاهین بشیری همراه میشیم تا این خبرها رو بشنویم.
با سلام. بنابر آمار رسمی وزارت بهداشت، در 24 ساعت گذشته بیش از 1600 ابتلای جدید به ویروس کرونا در ایران شناسایی شده و 78 نفر نیز جان خود را از دست دادند. با این آمار تازه، مجموع مبتلایان در ایران به 102 هزار نفر و مجموع جانباختگان نیز به نزدیک به 6500 تن می‌رسد. آمار وزارت بهداشت از تعداد جانباختگان در حالی به شکل روزانه اعلام می‌شود که سازمان ثبت احوال کشوری برخلاف معمول آمار مرگ و میر در فصل زمستان گذشته را منتشر نکرده و می‌گوید به درخواست ستاد ملی مبارزه با کرونا این آمار را منتشر نمی‌کند. روابط عمومی وزارت اطلاعات روز چهارشنبه از انهدام دو تیم مسلح و بازداشت اعضای آنها در غرب ایران خبر داد. به نوشته خبرگزاری تسنیم، نیروهای وزارت اطلاعات در آذربایجان غربی و کردستان توانستند دو گروه مسلح که تروریستی و تجزیه طلب خوانده شدند را رصد و منهدم کنند. این خبرگزاری بدون اعلام دقیق محل درگیری مدعی شد که این دو گروه برای اقدامات ایذایی و تروریستی از اقلیم یکی از کشورهای همسایه وارد ایران شده بودند. اشاره تسنیم به اقلیم خودگردان کردستان عراق بوده است. بر اساس این گزارش در این عملیات 16 تن دستگیر و مقادیری سلاح به همراه تجهیزات انفجاری به دست آمد. خبرگزاری تسنیم بدون اشاره به جزئیات مدعی شد که رئیس این گروه تحت حمایت یکی از کشورهای عربی منطقه است و اعضای آن پیشتر در قتل فرزند یکی از حامیان جمهوری اسلامی دست داشتند. مراسم خاکسپاری نجف دریابندری مترجم و نویسنده روز چهارشنبه بدون حضور علاقمندان و با حضور جمعی محدود به دلیل شرایط ناشی از شیوع ویروس کرونا در گورستان بهشت سکینه کرج برگزار شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، پیکر نجف دریابندری پس از انتقال از بهشت زهرای تهران در قطعه نامآوران بهشت سکینه کرج در کنار مزار همسرش فهیمه راستکار به خاک سپرده شد. نجف دریابندری که از مترجمان و نویسندگان نامدار ایران بود، پس از گذراندن سالها بیماری روز 15 اردیبهشت در 90 سالگی درگذشت. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه در بیانیه‌ای آنچه تبلیغات مربوط به دیدار رئیس قوه قضاییه با کارگران و تبرئه شماری از کارگران شرکت هپکوی عراق نامید را دروغی نامید. این تشکل کارگری با اعلام اینکه قوه قضاییه با شدت و بیش از گذشته در حال صدور احکام بازداشت و زندان برای کارگران و معلمان است، افزود رفتار امروز دستگاه قضایی چیزی جز الگو و روشی دیگر از سرکوب فرودستان نیست. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه با اشاره به بازداشت، پرونده سازی و صدور احکام زندان و شلاق برای شمار زیادی از کارگران، معلمان و دانشجویان و حامیان طبقه کارگر را محکوم کرد. دبیرخانه کارگر استان کرمان خواستار واگذار نشدن شرکت زغال سنگ کرمان به بخش خصوصی و بازگشت آن به صندوق بازنشستگی فولاد شد. عباس کاربخش در گفتگو با خبرگزاری اینا با اشاره به اعتراض‌های 3500 کارگر شرکت زغال سنگ کرمان گفت کارگران از وضع موجود گلایه دارند و خواستار واگذار نشدن شرکت زغال سنگ کرمان به بخش خصوصی و بازگشت آن به صندوق بازنشستگان فولاد و ارائه تضمین‌های لازم از سوی مدیریت شرکت برای لحاظ شدن ضرائب شغلی هستند.
خبرها رو شنیدیم از شاهین بشیری و در ادامه مجله شبانگاهی. با وجود هشدار و حراس از موج دوم کرونا در ایران و جهان، نیاز اقتصادی همه را به بازگشایی کسب و کارها وادار کرده است. فعالان مدنی در افغانستان مرزبانان ایرانی را به رفتار ضد حقوق بشری با مهاجران افغان متهم کردند. مقاومت کانون وکلای دادگستری برای حفظ استقلال، قوه قضاییه خواستار تغییراتی در لایحه استقلال کانون وکلاست.
استقلال وکلا را از قوه قضاییه زیر سوال خواهد برد و کانون وکلا به نحوی زیر سیطره و سلطه برخی از قسمت‌های قوه قضاییه قرار می‌گیرد.
پیام‌های تلفنی شما رو هم خواهیم شنید. همه اینها و بیشتر از اینها در 25 دقیقه آینده به صورت زنده از رادیو فردا. مادامی که ویروس کرونا در ایران و جهان تاخت و تاز میکنه، ما هم ناچاریم سهمی ثابت در مجله‌های خبریمون برای این ویروس و حاشیه‌هاش بگذاریم. اجازه بدین ببینیم در ایران و جهان چه میگذره در این ارتباط. همکارم فرهنگ قویمی پشت خط ارتباطی برنامه است. فرهنگ جان سلام. ابتدا از ایران آغاز کنیم و آخرین تحولات در مورد بیماری کرونا ظاهراً با کاهش برخی محدودیت‌ها، تردد و بازگشت به برخی کارها از سر گرفته شده و این در واقع خطر بروز موج دوم را افزایش داده. روند شیوع کرونا در ایران به چه صورتیه؟
بله، با درود رضا جان، همونطور که در خبرها شنیدیم، به گفته سخنگوی وزارت بهداشت کیانوش جهانپور، شمار مبتلایان به ویروس کووید 19 در ایران به 101650 نفر رسیده و شمار جانباختگان هم 6418 نفر اعلام شده. البته آگاهان بهداشتی تعداد مبتلایان و قربانیان رو بیشتر از آمار دولتی میدونند. کیانوش جهانپور البته گفته که 80% کل مبتلایان هم بهبود پیدا کردند. و همطور که اشاره کردی، به رغم هشدارها طی چند روز گذشته در برخی از استان‌ها مساجد و برخی اماکن مذهبی و حتی کار و کسبی ها کارشون از سر گرفتن و ظاهراً شمار مبتلایان رو به افزایش گذاشته. همین آقای کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت در یک توییت از روند سعودی در 15 استان ایران خبر داده. در بعضی استان‌ها که استان‌های سفید مسلماً به خاطر کم بودن شمار مبتلایان به کرونا، ظاهراً عده‌ای از استان‌های دیگه به اون استان‌ها مثل گیلان سفر می‌کنند. همین امروز منوچهر جمالی دبیر کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در مورد بروز موج دوم کرونا در شهرهای سفید هشدار داد و مقام‌های بهداشتی هم میگن که باید از ترددها در شهرها کم بشه و حتی امکان مردم در خونه ها بمونند. اما ظاهرا برخی از مردم به خاطر مسائل مالی کارشون رو از سر گرفتن و به هشدارها هم توجهی نمی کنند. از طرف دیگه هم بگم که اتحادیه خیاطان ایران اعلام کرده شیوع کرونا در اسفند ماه ضربه بزرگی به این صنف زده و انبارهای پوشاک تا سقف پره و خبری هم از فروش نیست.
فرهنگ، در سایر نقاط دنیا وضعیت چطور؟ آیا در اروپا و آمریکا که بیشترین شمار بیماران ویروس کرونا رو دارن، اوضاع بهبود پیدا کرده؟
اشاعت رضا، در جهان شمار بیماران مبتلا به ویروس کووید 19 به 3,709,800 نفر رسیده تا همین 2 دقیقه پیش و جان باختگان 258,256 تن اعلام شده. در بریتانیا که مقررات و محدودیت ها با آرامی و کمی دیرتر از سایر کشورهای اروپایی آغاز شد، شمار قربانیان از مرز 30,000 گذشته و 30,076 نفر شده و شمار مبتلایان هم به 194,990 تن رسیده. بر اساس آمار امروز در ایتالیا که کانون بزرگ مبتلایان و قربانیان بود، جانباختگان این کشور به 29,684 تن رسیده. مبتلایان ایتالیا هم 214,457 نفر هست. در اسپانیا در واقع بیشترین شمار مبتلایان وجود داره، یعنی 253,682 نفر، اما شمار قربانیان کمتر از بریتانیا و ایتالیا هست که 25,857 نفره. دولت اسپانیا امروز خواستار ادامه محدودیت ها برای 2 هفته دیگه شد، اما اپوزیسیون این کشور با این موضوع مخالفند. در اروپا و بسیاری از ایالت‌های آمریکا محدودیت‌ها به کاهش پیدا کرده و فشارهای مالی و اقتصادی موجب شده که بسیاری از کسانی که در خانه‌ها بودند به سر کارشون برگردن. با این همه همچنان آگاهان بهداشتی توصیه می‌کنند که نباید در مورد بازگشایی کار و کسب عجله کرد و از احتمال بروز موج دوم کرونا ابراز نگرانی می‌کنند که می‌تونه شمار بیشتری رو مبتلا کنه. از منظر اقتصادی هم اضافه کنم که اتحادیه اروپا پیش بینی کرده که در سال جاری میلادی اقتصاد 27 کشور عضو اتحادیه 7.5% کوچکتر خواهد شد.
ممنونم از تو فرهنگ قویمی، باز هم با تو همراه میشیم تا 2 ساعت دیگه حدودن، اما بپردازیم به آنچه در افغانستان میگذره. فعالان مدنی هرات در واکنش به برخورد مرزبانان ایرانی با گروهی از شهروندان افغان که گفته شده منجر به مرگ چند تن از آنان شده، تجمعی اعتراضی برگزار کردند. معترضان در برابر دفتر والی هرات تجمع کردند و از حکومت افغانستان خواستند که در برابر ادعاهای مطرح در این مورد سکوت نکند. آنها حکومت ایران را به نقض قوانین بین المللی و حقوق بشر متهم کردند. حکومت ایران این ادعاها را نادرست خوانده است. شاهپور صابر از هرات گزارش می‌دهد.
شماری از فعالان مدنی هرات با برگزاری همایش اعتراضی مرزبانان ایرانی را متهم به نقض حقوق بشری و برخورد غیرانسانی با مسافران افغان کردند. آنان با تجمع در برابر ساختمان دفتر والی هرات خواستار ورود حکومت افغانستان به این موضوع شدند. حلیمه پژواک و مبین ساقب در این همایش اعتراضی از حکومت افغانستان خواستند که در مورد ادعاها مبنی بر غرق کردن شهروندان افغان توسط مرزبانان ایرانی سکوت نکند.
بار اول نیست، بار دوم نیست که چنین جنایتی از سوی حکومت ایران بر ملت افغانستان وارد میشه. و ما اگر ما خواهشمندیم از حکومت سکوت اختیار نکنه.
عملکردی ضد انسانی یا ضد بشریتی کشور ایران است و ما میخواهیم دیوان لایقی این قضیه را 100% رسیدگی بکنه.
بیش از 50 شهروند افغان به دلیل فقر فزاینده در حال سفر قاچاقی به کشور ایران بودند که مرزبانان ایرانی آنها را در منطقه دهانه ذوالفقار بازداشت کردند. شهروندان افغان مدعی هستند که مرزبانان ایرانی آنها را نه تنها لتکوب کردند بلکه مجبور کردند که خود را به رودخانه حریرود بیندازند. عزیز الله و احمد میگویند شاهد برخورد مرزبانان ایرانی با این مسافران بودند.
بعد ما را به زور بنداخت داخل او، فیر ما 8 نفر بلی ما بکرد، گفت هر کس دنبال بیان میکشیم. ما مستش رو خود بنختیم داخل او، تقریبا 8 نفر از او زنده بدر شدیم دگره، اما او ببورد یا بمیکش.
یه آدم گفت به چی خاطر به ایران اومدی؟ گفتم از گشنگی و از فقر و فقیره بیامدی. گفت ساعت 1 بجه به شما یک گشنگی نشون میدم که دیگه با عمر خود گشنه نشی، سیر سیر بشی. دیگه منظور از من نمیفهمیدو که ما رو بکشیم. ما گفت تو شاید مرلت میکنم.
هنوز هم از رقم دقیق غرق شدگان در رودخانه حریرود گزارشی در دست نیست. مادر و عمه عزیزالله به سر قبرش آمدند. درد از دست دادن فرزند برای مادر عزیزالله بسیار گران تمام شده. او هنوز در شوک از دست دادن فرزندش به سر میبرد. بی بی گل عمه عزیزالله عدالت میخواهد.
میرو لغمانونی با بیارم امرو چو چه کار کنم از سماوی کار چه کار کنم که بیشیم علا یران ور با دریا اینداخ مچو چه کار بکن مرده یا دریا بالا کشن نام روزگار یران کن.
حکومت افغانستان در حال تحقیق در مورد ادعاها مبنی بر کشته شدن مهاجرین افغان است. وحید قتالی والی هرات میگوید که از روز به این سو یک تیم مشغول تحقیق درباره این موضوع است.
فعلا یک تیم فوق‌العاده فعال از همه جوانب در ولایت هرات از 3 روز به این سو در حال کار است و تا حال 2 گزارش به مقام عالی ریاست جمهوری فرستاده و به زودی گزارشات تکمیل میشه، ویدیوها تکمیل میشه، مستندات تکمیل میشه و دولت ما در این مورد اظهار نظر میکنه.
الیس ویل سرپرست معاونیت وزارت خارجه امریکا در امور آسیای مرکزی و جنوبی نیز خواستار تحقیقات همه جانبه در مورد ادعای شکنجه مهاجران افغان شده است. او در حساب کاربریش در توییتر نوشته که گزارش‌ها در مورد ادعاها مبنی بر برخورد ظالمانه ایران با مهاجرین افغان وحشتناک است. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
اما بشنویم بعد از این گزارش تعدادی از پیام‌های تلفنی شنوندگان رادیو فردا رو که برخی از اونها با این موضوع هم در ارتباط هست.
کش کشور همسایه عزیزمون افغانستان تسلیت میگم، مخصوصا به خانواده‌های داغدار. این چیز تازه‌ای نیست، خیلی اتفاق افتاده تو مرزبانی. البته مرزبانی دست سپاه پاسدارانه، کما اینکه ما داریم میبینیم با خود هموطنهای کردمون و بلوچامون چه کار میکنن. این برای یه لقمه نون اونا رو فاصله های دور با تیر میزنن، چه بلوچ چه کرد چه افغانی. من موندم میخوام بپرسم چطور وقتی که برای جنگ برای بشار اسد ازشون استفاده میکنین به اسم گردان فاطمیون خوبن، ولی برای یه لقمه نون که میان کارگرای زحمتکش آبرومند هستن بدن؟ خدا لعنتتون کنه که این جوانای بیچاره رو به چه فجیح، به طرز فجیح کشتین. من واقعا به مردم افغانستان تسلیت میگم.
آقای جمهوری اسلامی دقیقاً شباهت زیادی به ادعای ملا نصرالدین داره که یک جایی ایستاده بود و گفت همین جایی که من ایستادم وسط کره زمینه و هر کس باور نمیکنه میتونه بره متر کنه. تعدادی افراد بیگناه رو که از روی ناچاری و استیصال پناه آوردن به مملکت ما و سالیان ساله که این افغانی‌ها بیچاره‌ها با زحمت و کار فراوان و دستمزد کم در توسعه و آبادانی ایران نقش مهمی داشتن، اینا رو شکنجه کردن، اجسادشون هم ریختن توی آب و حالا هم حاشا میکنن. دیوار حاشای جمهوری اسلامی همیشه بلنده و اعتماد و اعتباری به این حکومت نیست.
پوزش میخوام که حکومتی داریم که این گونه ضد بشری رفتار میکنه، نه تنها با برادران افغانی ما، با خواهران افغانی ما، بلکه با خود ما همچنین رفتاری داره. وقتی که کولبران کرد رو با گلوله مستقیم میزنن، انتظار دارید با بقیه چه رفتاری داشته باشن؟ این حکومت یک حکومت ضد بشری هست. از این حکومت هر کاری برمیاد.
میخواستم به این مقامات افغانستان بگم که اینا وقتی مردم خودشون رو توی هواپیما جلوی چشم میلیون ها نفر با دو تا موشک زدن و تو چند روز کتمان کردن و هنوز که هنوز جعبه سیاه رو حاضر نیستن به خانواده کشته شده و دولت صاحب هواپیما تحویل بدن، شما چه توقعی دارین که خون این بیچاره ها رو اینا گردن بگیرن؟
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
در این مجله یه بار دیگه میریم سراغ پیام‌های تلفنی شما، اما کمی بعدتر فعلا به یک گزارش بپردازیم. انجمن علمی حقوق اساسی ایران روز چهارشنبه در نامه‌ای به معاونت حقوقی رئیس جمهوری خواستار حفظ استقلال کانون وکلای دادگستری شد. پیش از این نیز شمار زیادی از وکلا و برخی از قضات سابق اعتراض‌های گسترده‌ای به پیشنویس این نامه قوه قضاییه کرده و گفتند که استقلال کانون و وکلای دادگستری را هدف قرار داده است. بیشتر بشنویم در همین زمینه از وحید پوراستاد.
در روزهای اخیر بار دیگر قوه قضاییه جمهوری اسلامی و اعضای کانون وکلای دادگستری روبروی هم قرار گرفتند. روز چهارشنبه هم انجمن علمی حقوق اساسی ایران در نامی به معاونت حقوقی و دستیار حقوق شهروندی رئیس جمهوری خواستار حفظ استقلال کانون وکلای دادگستری شد. موج انتقاد وکلا بر سر اصلاح آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری از سوی قوه قضاییه است. محمد حسین آقاسی، وکیل دادگستری در تهران:
استقلال وکلا را از قوه قضاییه زیر سوال خواهد برد و کانون وکلا به نحوی زیر سیطره و سلطه برخی از قسمت‌های قوه قضاییه قرار می‌گیرد.
در روزهای گذشته بیش از 12,000 وکیل در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه پیشنویس آیین‌نامه قوه قضاییه درباره کانون وکلای دادگستری را نقض آشکار قانون دانستند. حتی 180 قاضی پیشین هم قوه قضاییه را به مداخله غیرقانونی در کانون وکلا متهم کردند. در مقابل محمد مصدق معاون حقوقی قوه قضاییه به خبرگزاری ایسنا گفته اصلاح این آیین نامه اجتناب ناپذیر است، چون به گفته او تعیین ضوابط اسلامی برای وکالت و نظارت مستمر از وظایف قوه قضاییه است. قاسم شعلی سعدی نماینده سابق مجلس شورای اسلامی و وکیل دادگستری در تهران:
بهتر قوه قضاییه بپردازد به اصلاح خود دستگاه قضا و وضعات فاسدش رو تصفیه بکنه و استقبال این بند قانون و وکلا رو بیش از این مخدوش نکنه. خیلی کار مونده تو قوه رئیس کلش که حال جانجانی بوده الان به اتهام فساد عجیب و غریبی که این آقای رئیسی خودش گفت در قوه قضاییه رشوه‌ای گرفته شده که فاجعه بار هست. حالا قوه قضاییه تو خودش کار داره، بهتر به کار خودش بپردازه.
بر اساس این پیشنویس به منظور هماهنگی امور مربوط به وکلا، شورای در معاونت حقوقی قوه قضاییه تشکیل می‌شود. معاون حقوقی قوه قضاییه به نمایندگی از رئیس قوه قضاییه، رئیس شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات، دادستان کل کشور، وزیر دادگستری و رئیس مرکز وکلا و کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضاییه 5 عضو این شورا هستند و تنها رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز و رئیس اتحادیه کانونهای وکلای دادگستری سراسر کشور 2 عضو این شورا به نمایندگی از وکلا هستند. محمد حسین آقاسی، وکیل دادگستری:
از زمانی که انقلاب رخ داد با یک دید خاصی که نسبت به دستگاه وکالت به وجود آمده بود، متاسفانه در مقاطع مختلف هجمه هایی به این نهاد مردمی و قانونی صورت گرفت. اول در سال 1376 قانونی تصویب کردند و دستگاه قضایی رو به نحوی در مورد انتخابات کانون دخیل کردند. بعد از اون قانونی تصویب شد در اون یک نهاد موازی برای صدور پروانه وکالت ایجاد شد و بعد از اون در سال 92 با تفسیر ماده 48 که عده‌ای رو در واقع انتخاب کردن که اینها فقط بتوانن در پرونده‌های امنیتی و سیاسی وکالت بکنن که مورد تایید رئیس قوه قضاییه هستن و الان دارن تحت عنوان آیین نامه. چون 3 یا 4 بار سعی شد که قانون از مجلس بگیرن که این استقلال قانون از بین بره و قانون رو زیر سیطره خودشون در بیارن، مجلس موافقت نکرد. الان آمدن به بهانه تدوین آیین نامه میخوان این استقلال رو از بین ببرن.
پس از انقلاب سال 57 و در مقاطع مختلفی استقلال وکلای دادگستری و حقوق آنان محدود شده. از جمله آخرین موارد، تبصره ماده 47 قانون جدید آیین دادرسی کیفری بود که بر اساس آن در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، طرفین دعوا وکیل یا وکلای خود را از میان وکلایی که مورد تایید رئیس قوه قضاییه باشند انتخاب می‌کنند. همچنین رئیس قوه قضاییه فهرستی از وکلای مورد اعتماد این قوه را به دادگاه‌ها ابلاغ کرده، امری که اعتراض بسیاری از حقوقدانان و وکلا را به دنبال داشته است.
گزارشی بوده از وحید پوراستاد در مورد اعتراض گسترده‌ای که به پیشنویس آیین‌نامه قوه قضاییه شده و این پیشنویس به دنبال اینه که استقلال کانون وکلای دادگستری را هدف قرار بده.
تصویب مصوبه‌ای در مجلس برای کاستن از اختیارات شورای نگهبان در رد صلاحیت‌ها که در صورت تایید شورای نگهبان قابل اجرا می باشد. این دقیقاً مثل آب کوبیدن تو هاونگ است.
آقای عباس مجتبی، همونجور که شما هر کشور دیگه در امور داخل ایران دخالت بکنه، شما میگه آقا دخالت در امور کشورهای ما نکنه، کشور ما نکنه. همینجور هم شما حق ندارید در مورد کشور آلمان، که هر کشور اختیار سیاست خودشی داره. پس لطفاً در امور کشورهای دیگه دخالت نکن. پامون از گلیمون دراستر نکنیم. آقای عباس مجتبی، سخنگوی محترم وزارت امور خارجه.
سؤالی دارم از دولت مردان. دولت مردان ماهانه حقوقشون رو بهایی، مشکلی ندارن از نظر مالی، هیچ مشکلی ندارن. آیا از ملت خبردارن چجوری الان زندگی میکنن؟ از یک کارگری که الان مستاجر هست، کارم دیرش نمیاد، بیمه‌ام نداره، اون چجوری زندگی میکنه؟ یا اون کسی که در توی آشغالها دنبال لقمه نان میگیره، در خیابان روی کارتون میخوابه؟
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده.
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید و اما در بخش پایانی این مجله برنامه ملاقات رو میشنویم که کاریست از همکارم مهتاب وحیدی راد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. فعال مدنی 54 ساله، استاد دانشگاه، همسر و پدر. جرمش امضای بیانیه‌ای که درخواست استعفای آیت الله خامنه ای در آن مطرح شده بود. این فعال مدنی ساکن مشهد سابقه مشارکت در جنگ ایران و عراق را هم دارد، جنگی که هم بخشی از سلامتش را از او گرفت، هم برادر جوانش را. کمال جعفری یزدی دکترای مدیریت استراتژیک دارد. او پیش از بازداشت به تدریس در دانشگاه‌های غیرانتفاعی در مشهد مشغول بود. او یکی از 14 فعال مدنی است که خرداد ماه سال 98 بیانیه‌ای را امضا کردند و در آن ضمن انتقاد از وضعیت موجود در ایران، خواستار استعفای علی خامنه‌ای از سمت رهبری و گذار از جمهوری اسلامی شدند. 3 ماه پس از انتشار این بیانیه، ساعت 10 شب 8 شهریور 98 بود که 15 مأمور امنیتی به منزلش رفتند. در خانه را شکستند، به زور وارد خانه شدند و پس از ساعت‌ها تفتیش منزل، این استاد دانشگاه را بازداشت کردند و با خود بردند. این شرحی است که کمال جعفری یزدی از آن جمعه شب بازداشت خود می‌دهد. در پی بازجویی های شبانه روزی برای او پرونده‌ای تشکیل شد به اتهام هایی که این فعال مدنی همه آنها را ساختگی و کذب می داند. تشکیل دسته و گروه به قصد برهم زدن امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبر جمهوری اسلامی. اتهام هایی که مبنای همه آنها امضای بیانیه ای بود که شخص اول حکومت ایران را هدف قرار داد. کمال جعفری یزدی در شعبه 4 دادگاه انقلاب مشهد به 13 سال زندان محکوم شد و این حکم چند روز بعد در دادگاه تجدید نظر استان خراسان رضوی هم عیناً تایید شد. حکمی که بر اساس ماده 134 قانون مجازات اسلامی 10 سال آن قابل اجراست. اما حکم زندان طولانی مدت صدای این فعال مدنی را خاموش نکرد. او از پشت دیوارهای بلند زندان هم انتقادهای خود را به گوش همه رساند. کمال جعفری یزدی با انتشار یک فایل صوتی از داخل زندان، وزارت اطلاعات را به پرونده سازی علیه خود متهم کرد و قوه قضاییه را به عدم استقلال و برگزاری دادگاه‌های غیر منصفانه برای فعالان سیاسی و مدنی. کمال جعفری یزدی باید دست کم 9 سال آینده را در بندهای زندان وکیل‌آباد مشهد سپری کند.
برنامه ملاقات رو شنیدیم. کاری از همکارم مهتاب وحیدی را در فرصت خیلی کوتاهی که داریم اشاره می‌کنم به آنچه در دنیا و ایران گذشته. آمار آخرین مبتلایان و قربانیان ویروس کرونا در جهان 3,780,623 مبتلا داشته این ویروس، 261,703 نفر بر اثر این ویروس جان خودشون رو از دست دادن. این آمار جهان بود. اما در ایران 101,650 نفر تا این لحظه به این ویروس مبتلا شدن و 6,418 نفر هم جان خودشون رو از دست دادن. از همراهیتون سپاسگزارم. با مجله شبانگاهی خبرها و گزارش‌های بیشتر رو همیشه میتونید در وبسایت ما هم دنبال کنید به نشانی radiofarda.com. براتون لحظات خوشی را آرزو می‌کنم.